بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المغصوم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلاتك عليه وعلى آله يا
یا محبت یکی از ذره‌ی للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأنظارهم يبتغون فضلا من الله ورزوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. در طول تاریخ انبیا محور رشد انبیا به وسیله طایفه فقرا و ضعفا بوده است، برخلاف اون چه که فقرا در ذهن اکثر مردم ارزشی ندارند. زیر بنای اسلام به دست این بندگان خوب خدا ریخته شده و حتی این آیه شریفه مربوط به فقرای مهاجرین است، کسانی که از مکه مکرمه به سوی مدینه حرکت کردند، بیاری پیغمبر دست از خانه و زندگی و اموال خود کشیدند و آمدن به مدینه برای یاری رسول خدا، که قرآن میگوید اینها صادقون هستند، کسانی که در ایمانشون صادق بودند، کاذب نبودند. ببینیم روایات ما راجع به فقر و فقرا چه میگوید، چون متاسفانه در اجتماع ما هر کس فقیر است ارزش ندارد ولو مؤمن باشد، و هر کس غنی است محترم است اگرچه بی دین باشد. روایت دارد نبی اکرم می فرماید بکل شیء مفتاح، هر چیزی مفتاح و کلیدی دارد، و مفتاح الجنت حب المساکین والفقراء، کلید در بهشت محبت مساکین و فقراء. یعنی اگر کسی میخواهد کلید بهشت رو به دست بیاورد، سعی کند به فقرا و مساکین محبت زیاد داشته باشد. بعد مسکین رو هم بیان فرمودند در حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرمایند مسکین اون طوافی نیست که دور می گردد، اون دورگردی که راه می افتد، در خانه ها می رود، حلقه گدایی می زند، استمداد می کند، یا سر مزارع می رود که زکات بگیرد. فرمایند مسکین اون انسان آبرومندیست که روی سؤال ندارد، که قرآن میگه یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. بعضی ها در اجتماع اینقدر با عفت زندگی میکنن که نادانان وقتی اینها رو میبینن فکر میکنن اینها از طایفه اغنیا هستن، یعنی اینقدر با عزت نفس، اینقدر همون کت‌شلواری که دارد دقت میکند تمیز و نظیف و مرتب باشد، اینقدر اون مرکب و بهش توجه میکند که شؤونات خودش رو حفظ کند. مردم فکر میکنند این از اغنیاست، بس که این انسان عفیف است. حضرت میگه مسکین اون کسی نیست که دور میزند در این خانه در اون خانه تکدی میکند. مسکین اون کسی است که چیزی در خانه ندارد، با عفت زندگی میکند، روی سؤال از مردم هم ندارد. اینو بهش میگم مسکین، که باید اینجور افراد شناسایی بشن و به اینها رسیدگی بشه که مساکین واقعی هست. علی کل حال اگر میخوای بهش بری، یک کلیدش حب مساکین و فقرا است. شاید مکرر از حقیر شنیده باشی که من خودم در زندگی این رمز رو از رموز موفقیت یافتم در یک بیت شعر: با ضعیفان هر که گرمی کرد عالم گیر شد، ذره پرور باش تا خورشید تاب آمد کند. اگر محبت فقرا در دلتون باشه، با مساکین انس داشته باشی، ذره باشی خدا خورشیدت میکنه. انس بن مالک میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الجلوس مع الفقراء من التواضع و هو من افضل الجهاد. حضرت فرمان یک علامت تواضع نشستن با فقرا است، و این فرماید از بالاترین جهاد هاست. چون انسان وقتی که ثروتمند شد، پولدار شد و از امادیش خوب شد، ترقی پیدا کرد، کس شأنش میکند که بیاد خانه فقیر، بره پیش یک بیچاره بشینه، بره سر سفره مستمند بنشینه. فرماید این خیلی جهاد میخواد که با نفسش بجنگه، نفس خودشو زیر پا بذاره، خانه یک مسکینی برود، تو خانه این فقیر بنشیند، با او هم غذا بشود. فرماید که این از بالاترین جهاد هاست. همون روایت شریفی که روایت مشهوری است، شاید در کتب دبستان یا دبیرستان خونده باشید. ما یه عالمی داشتیم، یعنی عالم ملبس به روحانیت نبود اما عالم اهل معنا بود، در مشهدمون، به نام شیخ علی اصغر عابدزاده بهش میگفتم رحمت الله علیه. اول کسی بود که در زمان طاغوت 12 بنا درست کرد به نام معصومین، که کار این مدارس پذیرش بچه ها از سن 5 سالگی بود. از 5 سالگی بچه ها رو قبول میکرد و روی بچه ها کار میکرد. یادم باقریش میرفتم 5 سال. و این مرد موفقی میگفت ما باید این بچه ها رو دریابیم. چون فرمودن العلم فی السقر کنقش فی الحجر، علم آموختن در کودکی مثل نقشی میماند که روی سنگ کنده میشود. گاهی میری قبرستان میبینی که نوشته تاریخ فوت 1200 مثلا، 100 سال این نقش مونده. این نقشی که در کودکی نقش میبندد در دل این نوجوانها مثل یک نقشیست که بر حجر کنده شود، یعنی به زودی پاک نمیشود، نقشش میگیرد. حالا کلال از 5 سالگی ایشون بچه ها کار میکرد. یادم میاد یک قبای ایشون به تنش بود که اون قبا وصله های متعدد داشت و برای ساختن اون بناها خودش یک نفر مثل یک عمله می ایستاد و کار میکرد و زحمت میکشید و تلاش میکرد. نمیخوام را وارد این مقوله بشم چون بزرگوار چه خدماتی به اسلام انجام داد و اول کسی هم که از بنای مهدیه رو در ایران گذاشت این بزرگوار بود در بشهر. یکی از کارهاش هم این بود که انجمن پیروان قرآنی تشکیل داده بود، رسیدگی به حال فقرا و بیچارگان. بگردید در طایفه خودتون فقرا رو پیدا کنید. در یکی از کتاب‌های درسی که ما اون موقع تو اون مدرسه ها میخوندیم، تو این درس‌های جدید بعد از انقلاب که سعی میشه مطالب آموزنده‌ای نوشته بشه برای جوان‌ها داره که ثروتمندی در محضر پیغمبر نشسته بود، مرد فقیری در وارد شد، تا نشست کنار او این متکبرانه جامعه خودش رو جمع کرد، خیلی برخورد بدی کرد. حضرت فرمودن ترسیدی از فقر اون فقیر چیزی به تو سرایت کند یا از ثروت تو چیزی به او برسد؟ از این حرکت شرمنده شد، گفت یا رسول الله به خاطر این حرکت بدم حاضرم نیمی ثروتم رو به این مرد فقیر ببخشم. از فرمودن میپذیری؟ گفت نه یا رسول الله. فرمودن چرا؟ گفت میترسم منم ثروتمند بشم روزی چه این حرکت زشتی رو با یک برادر دینی دیگرم انجام بدم. این خودش جهاد میخواد. در من افضل جهاده واقعا همین که انسان ثروتمند باشه، امکانات داشته باشه، خلاصه سراغ فقرا بره و سریع و فقرا و بیچاره ها باشه. امیر المؤمنین فی حدیث المعراج عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین در اخبار معراج نقل میکند از قول پیغمبر که پیغمبر فرمود قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فرمود یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم ان المحبه لله هی المحبه للفقراء. ای رسول ما، محبت خدا محبت کردن به فقرا است. فقرا را دوست داری، خدا را دوست داری. و تقرب الیه، نزدیک شدن به فقرا. قال یا رب و من الفقرا. پیغمبر شب معراج به خدای فقرا کیان؟ قال الذين رضوا بالقليل، کسانی که راضی هستند به روزی اندک. و صبروا على الجوع و شکروا على الرضا، بر گرسنگی صبر میکنند و شاکرند در مقابل نعمتهای خدا، اون هم با رضایت، به کم خدا راضی هستند. اینا نق نمیزنند. بعضی ها هستند اگر 2 روز نداشته باشند نق میزنند. در محضر مرحوم آیت الله مسجد های تهرانی علی‌الله مقامه یه نفر یه روز خیلی نق زده بود، چقدر مثلا امروز هوا گرمه، چنین چنان. آقای مرزا با اینکه خلیل بود عصبانی شده بود، فرموده بودن من روحیم آزرده می شود کسی جلوی من به حضرت حق نق بزند. ای عبد ذلیل فقیر مسکین مستکین، به تو چه ملک اوست و لله ملک السماوات و الارض. فقرا کسانی هم که به کم راضی هم بر گرسنگی صبر می کنند و شاکرند و راضی هم و لم یشکو جوعا، شکایت گرسنگی خودشون رو نزد کسی نمی برند و لا لمعه، تشنگی خودشون رو بیان نمی کنند و لم یکذبوا بالسنته، برای اینکه فقرشون رو جبران کنن فقرای واقعی مساکین حقیقی به دروغ متوسل نمیشوند، دروغ نمیگویند و لم یغضبوا علی ربهم، بر خدایشون غضب نمیکنند و لم یقتموا علی ما فاتهم، اگر چیزی از دستشون برود غمگین نمیشوند و لم یفرحوا بما آتاهم، و شاد نمیشوند اگر نعمتی به اونها عطا بشود. یا احمد محبتی محبت الفقرا، محبت من محبت فقراست، اگر منو دوست داری خواهر فقیرت و از یاد نبر، اگر منو دوست داری پسر عموی فقیرت و از یاد نبر، اگر مرا دوست داری بستگان ارحام دلشکسته فقیر رو از یاد نبر. فدن الفقرا، حبیب من به فقرا نزدیک شو و قرب مجلس هم، نزدیک مجلس فقرا برو، تو مجلس فقرا شرکت کن بنشین، و بعد الاغنیا، پولدارا و ثروتمندان دوری کن، و بعد مجلس هم، از مجلس اغنیا دوری کن. فان الفقراء احبائي، فقرا دوستان، پس اگر در زندگی دست تهی است ناراحت نباش، نام در لیست فقرا باشد محزون نباش، این فقرا واقعا ولی نعمت ما هستند. حالا من روایت میکنم، دقت بفرمایید، اونایی که امکانات مالی دارن روایت دقت کنید. امام صادق میفرمایند لولا فقراؤکم، اگر فقرا و مساکین شما نبودند، ما دخل اغنیاؤکم الجنه، ثروتمندان شما به بهشت داخل نمی شدن. به خاطر همین احسانی است که به فقرا میکنی بهشتی شدی، به خاطر همون خانه است که برای اون مسکین ساختی اهل بهشت شدی. اگر این فقرا نباشن بهشت در اغنیا خبری نیست. بعد در بیان دیگه داره پیغمبر میگه یا معشر الفقرا، ای فقرا، الا ابشرکم، اشارت بهتون بدم، ان فقراء المؤمنین یدخلون الجنت قبل اغنیائهم به نصف یوم خمس مئت عام. اشارت بهتون میدم، پیغمبر میگه فقراء، فقرای مؤمن امت من داخل بهشت میشن قبل از اغنیا به نصف روز، که نصف روز قیامت 500 سال دنیاست، 500 سال زودتر وارد بهش میشن، به شرط فقرای مؤمن باشن. بعضیا خیلی بیچاره، در روایت داریم فقیری که دین نداره، در من نه دنیا داره نه آخره. ببینید بعضیا هستن فقیره، آدم ضعیفی هم تو اجتماع هست، متاسفانه زنش بد حجاب، دخترش بد حجاب، از دم بزرگتون از همون خانه جدی و خراب مستعجری خودش که توی زندگی میکنه همه صدای موسیقی لحب لعه فساد اخلاقی بلند. پیغمبر فرمود چه بد گروهی هستن این کسانی که واقعا نه دنیا دارند نه آخرت دارند. این فضایل که از میکنه مال فقرای اهل ایمان هم. باز روایت دیگه داره، خدا رحمتون مدرس قومی در سفینه حدیث و مورد، امام باقر علیه السلام فرماید ازا کان یومه یومه اذا کان یوم القیامت امر الله تعالی منادیا ینادی بین یده، قیامت که میشه خدا یک منادی میگه، ندا بده، ندا میدهد، این الفقرا، فقرا کجا هستند، فیقوم اونق من الناس کثیر این الناس کثیرون فیقول، گروه زیادی از مردم بلند می شود که می گویند اینها ما از فقرا هستیم. فیقولو، خدا می گوید عبادی، بندگان من. فیقولون، می گویند لبیک ربنا، بله پروردگار ما. فیقول، خدا می گوید انی لم افقرتکم لحوان بکم علیه، من تو دنیا شما رو فقیر کردم، چیزی بهت ندادم، فکر نکنی که پیش من پست بودی، فکر نکنی چون پیش من ارزش نداشتی، خونه 1000 متری نداشتی، زندگی مجلل نداشتی، ماشین 40 میلیون تومانی نداشتی، ویلا در شمال نداشتی، فکر نکنید ای فقرا شما پیش من بی ارزش بودید، ذلیل بودید، من به شما ها چیزی ندادم. ولکن انما اخترتکم لمثل هذا الیوم، من شما فقرا را انتخابتون کردم برای امروز، برای امروز، برای قیامت. تصفحوا وجوه الناس، برید بگردید چهرهای مردم رو نگاه کنید. فمن صنع الیکم معروفا، هر کسی در دنیا به شما محبتی کرده، بذلی کرده، احسانی کرده، و لم یصنعه الا فیه، و این کار رو نکرده الا برای رضای خاطر من، برای خدا به شما فقرا کمک کرده. فکافوه بالجنه، دستشو بگیرید، پاداش شما فقرا بدید به کسانی که بهتون کمک کردن، بهشت جاودان رو. خدا میگه شما سبک نبودید پیش من، دنیات ندادم، نکه از خاری توست. معلوم نیست که قصه از این قرار باشه که هرکس وضعش خوبه این عزیز باشه یه خوشبالش همه چیز جوره، نه از این قبرانی. پیغمبر اکرم فرمود الفقر و فقری، افتخارم اینه که فقیرم. جبایت داره جبرئیل کلیدهای خزائن دنیا رو آورد برای پیغمبر، پیغمبر قبول نکرد. به خدا میگن کلیدهای خزائن دنیا هیچی از آخرت کم نمی کنم. پیغمبر فرمود من دلم ها در بین فقرا باشم، صبح میخورم برای ظهرم نداشته باشم، دستم بلند باشه به در خانه خدا، خدا برام تام بزن. خدا پیغمبر هیچی برای خودش ذخیره نمی کرد. روایت داریم 3 سا جو برای پیغمبر آورده بودن، 2 تا فقیر پیدا شد، به هر کدوم 1 سا پیغمبر داد. عایشه میگه اون شب پیغمبر خوابش نبود، گفت اگر من بمیرم این 1 سایی که حق فقراست پیش من مونده، من اینو چه کنم؟ 1 سا حق فقیر پیش من مونده. هزار روایت داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عن النبی ان الفقراء ملوک و اهل الجنه، چه حدیث جالب فرماید فقراء پادشاهان اهل بهشت، صدر نشینان بهشت فقراء، و الناس کلهم مشتاقون الى الجنه، مردم همه مشتاق بهشتن، و الجنه مشتاقه الى الفقراء، اما بهشت عاشق فقراست که این فقرا و ضعفایی که در دنیا با ایمان و کف نفس زندگی کردن اینها رو در آغوش بگیرن. از خوش به حال فقرا، فقرای مؤمن ها خوشا به سعادتش. پس زیاد ندو، قدم حرص نزن، این قدم خودتو خسته نکن. تجار رفتن خدمت شیخ انصاری رضوان الله علیه براش یه خونه بخرن در نجف. گفت نمیخوام. گفتن شیخ اونه یه خونه واسه بخری؟ گفت نمیخوام. گفتن چرا؟ گفت من نامم تو لیست فقرا هست، نمیخوام این افتخار از من گرفته بشه، صاحب زندگی بشم، نام من و خدا از لیست فقرا خط بزن، دلم بخواد نام ما تو لیست فقرا و ضعفا باشه. و کسانی که خدا بهتون وسعت داده، خودتون رو بهشتی کنید، با احسان به این فقرا خودتو بهشتی کن، زرنگ باش. بهمون اتخذو اندر فقرا ایادی، فرمودن به فقیران بخشش کنید و با فقیران دوستی کنید، پیش فقرا و ضعفا یه جایگاهی برای خودت درست کن. و چرا؟ فإن لهم دولة یوم القیامه، میگه اینا سلطنت دارن فردای قیامت، آی پول داره، آی اغنی، آی متمکنین، با این فقرا دوستی کنین، با اینا رفاقت کنین، اینا قیامت دولت دارن، آ اینا سلطنت دارن اون برا، با اینا دوستی کنین که اینها دست شما رو فردای قیامت بگیرن و شما اهل نجات بشن. در روایت دیگه حسین بن نعیم صحاب روایت رو نقل میکنه، میگوی امام صادق علی عن النبی ان الفقراء ملوک و اهل الجنه. چه حدیث جالب، فرماید فقراء پادشاهان اهل بهشت، صدر نشینان بهشت فقراء و الناس كلهم مشتاقون الى الجنه، مردم همه مشتاق بهشتن، و الجنت مشتاقتون الى الفقراء، اما بهشت عاشق فقراست که این فقرا و ضعفایی که در دنیا با ایمان و کف نفس زندگی کردن اینها رو در آغوش بگیرن. از خوش به حال فقرا، فقرای مؤمن ها خوشا به سعادتش. پس زیاد ندو، قدم حرص نزن، این قدم خودتو خسته نکن. تجار رفتن خدمت شیخ انصاری رضوان الله علیه، براش یه خونه بخرن در نجف. گفت نمیخوام. گفتن شیخ اونا یه خونه واسه بخرید. گفت نمیخوام. گفتن چرا؟ گفت من نامم تو لیست فقرا هست، نمیخوام این افتخار از من گرفته بشه، صاحب زندگی بشم، نام منو خدا از لیست فقرا خط بزن، دلم بخواد نام ما تو لیست فقرا و ضعفا باشه. و کسانی که خدا بهتون وسعت داده، خودتون رو بهشتی کنید، با احسان به این فقرا خودتو بهشتی کن، زرنگ باش، بهمون اتخذو اندل فقرا ایادی، فرمودم به فقیران بخشش کنید و با فقیران دوستی کنید، پیش فقرا و ضعفا یه جایگاهی برای خودت درست کن. و چرا؟ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اینا سلطنت دارن فردای قیامت، آی پول داره، آی اغنی، آی متمکنین، با این فقرا دوستی کنید، با اینا رفاقت کنید، اینا قیامت دولت دارن، آ اینا سلطنت دارن اون برا، با اینا دوستی کنید که اینها دست شما رو فردای قیامت بگیرن و شما اهل نجات بشید. در روایت دیگه حسین بن نعیم صحاب روایت رو نقل میکنه، میگوی امام صادق علیه السلام فرمود اتحب اخوانک، برادران دونی تو دوست داری حسین نعیم صحاب؟ قلت نعم. قال تنفع فقراهم، برادران دینی فقیرت نفع میرسونی، احسان میکنی، محبت میکنی. تو حاشیه عرض میکنم مردم، یکی از علت گرفتاری های عمده در زندگی مردم ترک زیارت دوستان دینی است. اینجوری نبودن مردم، ارحام پونه هم دیگه میرفتن، سر میزدن، حال هم دیگه رو میپرسیدن، به هم محبت میکردن، خونه هم دیگه جمع میشدن. فراموش شده همه اینها. تنفو و فقراهم، ای حسین ابن نعیم صحاف، به فقرا از برادران دینی نفع میرسونی؟ قلت نه. قال اما انه یحق علیک ان تحب من یحب الله، حق الهی بر تو اینه، اینایی که خدا دوستشون داره تو هم دوستشون داشته باشی، خدا اینا رو دوستشون داره، تو هم دوستشون داشته باشی، اینا محبوب خدا هستند، اینا عزیز خدا هستند. بعد می فرماید اتدعوهم الى منزلک، حسین بن نعیم صحاف این فقرا رو به خونه دعوت میکنی؟ قلت نه. عرض کردم بله. ما آکل الا و معی منهم الرجلان و الثلاثه و الاقل و الاکثر، من غذا نمیخورم مگر اینکه کنار سفره من دو تا مرد، سه تا بیشتر، کمتر از فقرا هستن. الحمدلله سفرم سفره ایست که با فقرا مشارکت دارد. فقال ابو عبدالله امام صادق، اما ان فضلهم عليك اعظم من فضلك عليهم. فهمیدم فضل و مقام اونها بیشتر از مقام توست بر این فقراها. اشتباه نکنید، اینجا تعجب میکنید. فقلت جوئلت فداك اطعمهم طعامی، غذا بهشون میدم بخورن، و اوطعهم رحلی، رحلی به خانم اینا را بدم، رو فرشم بنشونم، غذا هم درست کنم. مثلا زنم آشپزترین تعبیراتش از من، عیال تو آشپزخونه بپزه و درست کنیم و بذاریم این آقای فقرا بخورن، فضل اونا بر ما بیشتره. یعنی تعبیر من دو قطنوش هم باقی. یعنی حضرت میفرماید نه، بله. چرا؟ انهم اذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرت عيالك. این فقرا وارد خانت که میشن، هم خدا گناهان تو رو میامرزه، هم گناهان عیال تو میامرزه که تو آشپزخونه پای دیگ وایساده، زحمت کشیده، جلوی این فقرا غذا گذاشته. و اذا خرجوا من منزله، وقتی این فقرا از در خونه تو میرن بیرون، خرجو به زنوب که و زنوب عیاله، گناهان تو و گناهان خانواده تو هم با خودشون از در بیرون میبرن. پس فضیلت فقرا بر تو بیشتر، یه موقع اشتباه نکن. خب اگر یه موقع غنی رهم، من خودم مشیم اینه، ممکنه بعضی افراد بگن که دوربر حالی آقا بعضی ها هستن پولدار، هم پیش میاد طلب ها به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه گفته بودن که آیا عاشق عبدالکریم وقت تجار میان پیشه به تمام قد جلوی اینا بلند میشه، وقت طلب ها میان یا اللهی میگی نصف قد بلند میشه، چطور؟ چه سر نیست؟ حاشیه فرموده جلو اونم بلند میشن به خاطر توست، اکرامش میکنم، پول از اون بگیرم بدم تو. این انما اعمالو به نیات دیگه. من میخوام به فقرا رسیدگی کنم، دوستم دارم، این توشه قیامت خودم میدونم، تعارفم ندارم خدا میدونم، نیاز این حرفان دیگه 20 ساله بریم منبر بریم، کم و زیاد مردم ما رو میشناسن، چیکار کنم؟ مجبورم چهار متدین غنی رو دوربر خودم داشته باشم که از اینا بگیرم بگم بابا این سید میخواد خونهشو بسازه، اون یکی میخواد یه خونه رهن کنه، اون جهیزیه میخواد، و خدا خیر بده به اون اغنیایی که مفیده، خدا به اون پولدارایی که به درد فقرا میخورن خیر و برکت بده، که خیر و برکت هم میده. یه حدیث برای اغنیا میخونم، اغنیا دقت کنید، حدیث داره الفقیر هدیت الله الى الغنی. به به به، پیغمبر اکرم میگه فقیر هدیه خداست به سوی غنی. اگر این هدیه رو قبول کردی، کار این فقیر را اصلاح کردی، هدیه خدا را قبول کردی. اگر این فقیر را رد کردی، هدیه خدا را رد کردی. پس خیلی شکر کنم کسانی که اسمشون تو لیست افراد خیره که فقرا در خانه اونها میان و از اونها خیر میبینند. خب دیشب بعضی دوستان برای این آسیه خودشم الان تو مجلسه که بناس منزل ایشون 72 متر میدان شوش ساخته بشه، یه کمک هایی کردن، نمیدونم چقدر شده، گفتن مسکه حدود 1 میلیون تومان. اما اونش که من از این بنده خدا پرسیدم حدود 6-7 میلیون تومان این منزل آهن هست. حالا ما آهنش رو تقبل کردیم، آهنم عمرش زیادتره. خدا بیاموزه حاج قاسم همدانی رو، از خیرهای تهران بود، هر جا میخواستن یه بنایی بسازن میگو من آهنش رو من میدم. بودن چرا؟ میگو این آهن عمرش طولانی تره، دیرتر از همه میپوسه، دیرتر از همه فاسد میشه، خیر بیشتری گیر ما میاد. آهن بنای این آسیه رو تقبل کردیم با کمک مؤمنین و متدینین به سهم سازاد بدهکاری در زندگی موردم از این بهتر مسکن دی تاجر حدیث بخونم براتون. تاجر اهل جبل عامر لبنان بود و من خدمت امام صادق علیه السلام 10,000 دینار پول آورده بود برای حضرت. خب این 10,000 دینار پول محضرتون باشه، خدمتون باشه ابن رسول الله، برای من یه خونه بخرید در مدینه، میخوام وقتی که میام مدینه مشرف میشم حج به هوای این خونه بیشتر پیش شما بمونم. چشم، مشرف شد حج. حضرت 10,000 دینار رو عوض که واسه این تاجر خونه بخره، بین بنی هاشم که نیاز مالی داشتن تقسیم کرد. زندگی اقتصادی این سیدار رو یه سر و سامانی بهش داد. تاجر از حج برگشت، ابن رسول الله واسه من خونه خریدی؟ فرمودن بله. سندم میخوای بهت بدم؟ گفت بله. فرمود کاغذ قلم بگیرید. کاغذ قلم آوردم. فرمود بنویس امام صادق علیه السلام منزلی را در بهشت برای این تاجر جبل عاملی خریداری کرد که این منزل 4 حد دارد. 1 حدش متصل است به خانه جدم رسول الله، 1 طرفش متصل است به خانه جدم علی، 1 طرفش متصل است به خانه جدم حسن، 1 طرفش متصل است به خانه جدم حسین. ان شاء الله مبارک است. تاجرم زرنگ خم شد، دست آقا رو بوسید، فدات شم به سر فاطمه. چه سندی بهتر از این؟ حالا خونه دنیا که با مرگ از آدم جدا میشه دیگه. حالا تو بهترین قصدم که بخوابی قابض الارواحت تموم شد. حالا عمر حالا کوتاه، 40 سال، 50 سال، تو 100 سال، 120 سال آقا تو بری دیگه. سند رو گرفت از آقا، آمد جبل عامل، به همسرش گفت عیار اگه من مردم تو زنده بودی این سند پسر فاطمه رو بذار رو سینه من تو کفن. نه همین ازت میخوام، هیچی دیگه نمیخوام. چند سال بعد تاجر مرد، سند رو داشتن تو کفنش، دفنش کردن. فردا صبح که اومدن سر قبرش فاتحه بخونن، دیدن یه کاغذ زیبایی که مال دنیا نبود، سفید نورانی نصب شده، با یه خط زیبا روش نوشته وفا جعفر ابن جعفر ابن محمد به ما وعده، امام صادق به وعدش وفا کرد. دیشب او خونه بهشتی رو که قولش رو به ما داده بودن نشب به ما داد. یه آدم موفق در شهرستان یزد یک دونه زمین بزرگ خریده، خونه سازی کرد برای فقرا. شب اشاره کردم چقدر از سادات و بن زهرا رو صاحب خونه کرد. من چه کردم؟ حدیثم داره اینو میگم، اگر میشناسید افراد خیلی که خوبن، خواست واسطه در واسطه. حدیث دارد اگر 1,000,000 نفر در یک کار خیر واسطه بشن، ثواب 1,000,000 نفر رو خدا مساوی میده. 1,000,000 نفر واسطه تو کار خیر. من اینکه دارم میگم، اونی که پول میده، اونی که میره به اون یکی میگه، اونی که میره به یکی دیگه میگه، اون کسی که کیسه پولو میگیره، اون کسی که پولو میشماره، اون که میره آهنو میخره، اون که میره کار جوازش رو میکنه، تمام اینها اگر 1,000,000 واسطه بخوره ثواب همشون مساوی است و خدا به همه ثواب عنایت میکنه. ما مرس کرد اینجا بنا این که پول اینجوری جمع بشه. شبیه از روام کنم مثلا کسی بلند شد کیسه و نبودم ندیم صحبت ها بناها ندیم بلند شد و کیسه جمع کن. نه، هر کس خدا او را لایق بداند و به نظر من حضرت صدیقه به او توجه میکند در این ایام فاطمیه، یه آجورم به خانه این بچه فاطمه اضافه بشه، یه سید و زن و بچهش از اسرت در بیان، یه سرپناهی بالای سر اینها باشه. اینا توفیق خداییست. نظام ما نمیگیم اینجوری پول بدیم، نمیگیم جمع کنید. هر کس توفیق داشته باشه خودش وظیفه خودش رو میدانه. وارد خانه شد، نبی بزرگوار نگاه کرد به صورت فاطمه. فاطمه جان، بابا پیراهن نود کو؟ چرا با پیراهن کهنه شب زفاف به خانه علی آمدی؟ گفت بابا سائلی تو کوچه جلو من رو گرفت، فقیری استنداد کرد. تو کوچه بیبی فاطمه زنها دورش رو گرفتن، لباس شب زفافش رو در آورد داد به سائل. گفت که فاطمه من، خب پیراهن کهنتو میدادی که سائل رو رد نکرده باشی، با پیراهن نو میمدی خونه ی علی؟ زهرا جان شب زفاف تو بود. آخه تو آفرینش دومی ندارد که یک عروسی با جامعه کهنه وارد خانه شوهر بشه شب زفاف. تربیت شده خود پیغمبر دیدی. فرمود بابا مگه نگفتی جبرئیل آیه نازل کرده لن تنال البر حتی تنفقو من ما تحبون؟ اگه انفاق میخواید بکنید، کار خیر میخواید بکنید، هرگز از شما قبول نمی کنید مگر از اون چیزایی بدید که خودتون دوست دارید. من ما تحبون، لباس آشغالی های تو خونتون میخواد به فقرا بدی، لباس که تن بچت میکنی از همون فاستنی که چلوار تن یتیم، چادر رنگ رفته عیالتون میخواد به فقرا بدی، همون چادر کلوکه خوبی که برای زنت میخری از همون هم برای فقرا بده. اگر راست تا این جمله رو گفت جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، خدا میگه حبیبه من هر چی بخواد من بهش میدم. کار خیلی مهم بوده، شب زفاف فاطمه بوده. فاطمه جان چی میخواد؟ چی خواسته باشه خوبه؟ گفت بابا دلم میخواد فردای قیامت دستی گنهکاران امت تو رو بگیرم و از اینا شفاعت. فوراً آیه نازل شد روی قطعه حریر گرشتی، کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این قطعه حریر یکی از چیزهایی که امروز علی رو صدا زد. داد به علی، گفت علی جان امشب که مرا شستی خواستی کفن بپوشانی، این سند شفاعت گناهکارا رو بذار سینه فاطمه که من فردای قیامت این سند رو دستم بگیرم و از خطاکاران امت دفاع کنم. السلام علیک ایت السیدت الجلیلت الجلیلت. میگم مادر شما چند سال از دنیا رفته، همه میگن مادر ما هزار سال مرده، میگم تن زهرا مادر شما امروز چند سال بود مرده، سادات میگن مادر ما 18 سال بود. میگم مادرت به چه مرضی از دنیا رفته، میگی مادرم فلان مرض داشته. به امام صادق علیه السلام عرض میکنه یا ابن رسول الله، مادر شما به چه مرض از دنیا رفته؟ فرمود علت شهادت مادرم همان خلاف شمشیر بود که توی کجه به دیگر مادرم زدن.
وقتی کسی از دنیا میره بستگان جمع میشن میان کنار من زیر بغل صاحب عزا رو میگیرن امشب کسی نبود زیر بغل علی رو بگیره غم آمد شادیم از یاد رفته توان از جسم عدل و داد رفته دو دست خود علی برم زد و گفت تمام هستیم در مال خاکستر او خاک قمش بستر شد از خون دو چشمان من و سینه او خاک لد فاطمه من تر شد سهر کنار قبر زهرا امشب مون چه گذشت به دل علی امشب اما یه یاخه علی امشب گریه کرد آخه نداشت دورستش و علی ببینه من نمیگم امام صادق فرمود مادرم تا زنده بود یه دست مال به سر و صورتش میبرد امشب وارد قبر شد مولا بند کفن و ماکر وظیفه داره صورت زهرا رو خاک بذاره یه نگاه کرد حالا فهمیدم چرا صورت به من نشان نمیدادی سهر امشب گریه کرد نزدیک سهر اومد خونه دیدی وقتی کسی از دنیا میره میرم دفنش کنم بعضی فامیل میمونم تمام نشانه ها رو بر میدارم میگم بچه هاش نبینم همسرش نبینه هنگام سهر به خانه رفتم گریان مسمار در خانه مرا خنجر شد تا وارد خونه شد صدای زمزمه میاد گوش داد صدای زینب دیدم به درون خانه زینب میگفت خدا عذابشون رو زیاد کنه چه کردن با بی بی دوله تا دید مرا زینب دل سوخدم تا زینب علی رو دید سر یه سال کرد، تا دید مرا زینب دل سوختم، جویای نشان تربت مادر شد. بذار روزه صبح بردارم برات بخونم، آخه شب شام غریبان زهرات بمشم. چه شام غریبانی داره فردا صبح، مقداد میگه میومدم دیدم دو تا نامردا دارن میان، گفتن مقداد بیا به این به بدن زهرا نماز بخونی، گفتم دیر اومدی بدن زهرا شو دفن کرده، گفتن نامد زهرا رو کشتی حالا میخوای بر بدنش نماز بخونی. میگه اومد جلو نامد یه سیلی زد به صورتت، چنان سنگین بود که رو زمین افتاد. خدا نگذره از اون کسانی که میگن این حرفا دروغه، خدا دستاشون رو قطع کنه. حدیث داره پیغمبر به صورت زهرا نگاه کرد و گریه کرد. چرا گریه میکنی یا رسول الله؟ فرمود یادم اومد حسن الهی که به صورت زهرا میزند. گفتم به من سیلی میزنی چیزی نیگیش تو، سیلی به صورت زهرا زدی، میخوای بدونی چه کردی؟ آقام علی گفت مقداد دیشب که بدن زهرا میشستم، دیدم از بلوش قطره قطره خون تازه میریزه. بسمك العظيم اللهم العظم الأجل الأكرم بالزهراء البتول يا الله. يا رب محمد وآل محمد شجر محبة وآل الصائم الآل سرج مولاي برابر طرف فرما اسباب الظهور شن بافية سراهم فرما، آقی منده غیبتش به صورت نیدی مادرش به ما عهد فرما، هرچه خیر است دقی سرون بزور بار بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را مشغول دعای سهرشون قرار بده، از با مکروهی به محضرشون عرض مفرما، ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده، تتمه عمر ما را در دوران ظهورشون قرار بده، اخلاق ما و خلق شریفشون متخلق فرما، قلوب ما و انوارشون منجلی فرما، جان ما و اثر ولایتش معطر فرما، از صاحب مبان فرجش به صورت نیری مادرشون برطرف فرما، هرچه خیر است بر کشور امام است صدقه سرون آقای عزیز نازل فرما، هرچه سو و فتن و زشتی و بلاست به احترامش از ما دور فرما، هر زنده همایش مراجع اعظام مقام معظم رهبری تایید فرما،
ارواح طیب شهدا و عزیز امام بزرگ را روز به حقوق جهان فرید رحمت فرما. هر نسل ما کم ارادت به اهل بیت قرار بده، حسن خاتم نایت فرما، نبی وارث ثم عجل ورد فی فرج.